بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از شما، سخنرانی من همونطور که عنوان کردن نسبت میان اخلاق و خدا هست و طرح یک دیدگاه خاصی در فلسفه اخلاق. البته همونطور که میدونید فلسفه اخلاق یک حوزه فلسفی غربی هست، بنابراین از نگاه اونا من دیدگاهی رو میخوام مطرح بکنم. در این جلسه قصد دارم فقط طرح بحث بکنم و جلسه دیگه ای رو به نقدهای وارد بر این دیدگاه ممکنه که اختصاص بدیم. در مورد این دو دیدگاه من فقط گزارشی میدم، نگاه اونا رو مطرح میکنم و یک سنتی در تفکر ما هست و بوده که همیشه وقتی یک مکتب یک دیدگاهی رو میخواستیم مطرح بکنیم، خودمون رو در مقام و در جایگاه اون شخص قرار میدادیم و صادقانه نظر اون رو مطرح میکردیم. حالا وقتی هم میخواستیم نقد بکنیم در مقابل قرار میگرفتیم و نقدهای تند یا وارد رو میگفتیم. اون چیزی که الان من دارم میگم دیدگاه اوناست، یعنی من به هیچ عنوان نظر خودم رو نمیگم و الان در مقام بیان نظر شخصی خودم نیستم، فقط دیدگاه اونا داره اینجا بیان میشه. و در نهایت به اصطلاح شاید یک نقدی باز نه به این دیدگاه، از یه بعد دیگه وارد بشه، اما در یک جلسه ای مجددا میتونیم این دیدگاه رو نقد کنیم. اون دیدگاهی که من میخوام مطرح بکنم، یکی از اونها طبیعت‌گرایی هست. شخصی هست به نام کای نیلسون. این شخص یک فیلسوف و متفکر آمریکاییه، متولد 1926 و تخصصش فلسفه اخلاق. کاری که کرده، یعنی اهمیتی که در حوزه فلسفه اخلاق داره، اینه که بحث‌های مهمی در نسبت اخلاق دینی و اخلاق سکولار رو مطرح کرده که من از همین زاویه وارد بحث میخوام بشم، یعنی نقدهایی که به اخلاق دینی کرده و جایگزینی که مطرح کرده و اون اخلاق سکولار هست. شما میدونید که فلسفه اخلاق کلن حدود یک قرن یا 115 ساله که اصلاً به عنوان یک حوزه مستقل پا گرفته، ولی پرسش های فلسفه اخلاق پرسش های دیربازیه. سقراط هم اونا رو مطرح میکرده و قبل از سقراط هم مورد طرح و بحث بوده، حتی در تفکر هند. اما نیلسون اصلا عنوان بحثش همینه، اون چیزی که من میخوام مطرح گزارش کنم این است که نسبت دین و اخلاق چیه. منتها جای دین خدا رو قرار میده و اینکه آیا مبنای اخلاقی زیستن و فهم اخلاقی، درک اخلاقی، درک مفاهیم و گزاره‌های اخلاقی و همچنین فعل اخلاقی باورمندی به خداست؟ پرسش اون اینه. حالا من طرح بکنم که او چگونه این سوال خودش رو نقد و طرح رو بررسی میکنه. کای نیلسون نظرش به تفکر یهودی مسیحیه، یعنی اون به هیچ عنوان با اسلام کاری نداره، حالا اطلاعی داشته یا نداشته من نمیدونم، ولی در این بحث تفکر یهودی مسیحی رو مطرح میکنه و میگه که این تفکر، تفکر دینی و از بعد اخلاقیش ضعف‌های خیلی زیادی داره، اشکالات زیادی داره و به همین دلیل، به خاطر این ضعف ها، این تفکر قابل قبول نیست. جایگزینی که او پیشنهاد میکنه تفکر سکولاره یا اخلاق سکولار. سکولاریزه شدن به معنای دین زداییه، حالا در هر بعدی که لحاظ بشه مفهوم اصلیش دین زداییه، یعنی به عقل رجوع کردن و عقل رو حکم قرار دادن. بسیاری از متفکران که سکولار بودن متدین هم بودن، یعنی به لحاظ باورهای اخلاقی سکولار بودن، ولی از سوی دیگه اونها آدمای مؤمن و معتقدی بودن به خدا. میخوام بگم که سکولار بودن و باورمند بودن به خدا با هم منافات نداره، هرچند که عده‌ای از جمله همین شخص باور به خدا ندارن و این رو صریحا اعلام میکنن، ولی اینا با هم تنافی نداره، تباین نداره. یونگ کسی هست که سکولار بود در بعد باورهای اخلاقی ولی متدین بود، یعنی از این جهت سکولار بود که درک مفاهیم اخلاقی و فعل اخلاقی رو از ویژگی‌های روانی شخصیتی افراد می‌دونست که اونا اصلاً انسان‌ها اینگونه متولد میشن و با این باورها و این استعداد رو دارن. اما نظر نیلسون رو من بی‌پرده مطرح می‌کنم تا اینکه بعداً نقد او رو انشاءالله برسیم و عنوان کنیم. نیلسون میگه باورمندی به خدا و دیدگاه متدینان این است که اگر از صحنه جهان باور به خدا را حذف کنیم، دو مشکل عمده و اساسی به وجود میاد. مشکل عمده این است که جهان بی‌معنا میشه. مشکل دوم اینه که باورهای اخلاقی بی‌بنیاد میشن. نیلسون با زبان بسیار ساده هر دوی این مشکلات رو وارد نمیدونه، یعنی هیچ کدوم اینا رو وارد نمیدونه و نفی میکنه. اون میگه اولا جهان بی‌معنا نمیشه. پرسش میکنه که باور معنادار بودن جهان یعنی چی؟ اصلا در چه صورتی جهان معناداره؟ و پاسخ میده که پاسخی از دیدگاه متدینان میده. میگه متدینان معمولا میگن سعادت و خوشبختی معناداری زندگی و جهانه، و زندگی موقعی این سعادت و خوشبختی و لذت به معنای واقعی حاصل میشه که دائمی باشه، همون چیزی که همیشه شنیدی. دائمی بودن سعادت هم فقط در نسبت با خدا امکان پذیره. پس از نظر متدینان اگر باور به خدا رو کنار بذاریم سعادت دائمی محقق نمیشه، و بنابراین گویی که به تمام سعادت و لذت و خوشی حاصل نمیشه و بی‌معنایی از اینجا حاصل خواهد شد. نیلسون نقدش این است که شما بگید اصلاً معناداری یعنی چی؟ آیا به بیان ساده معناداری به همون اصطلاح خودمون جلب منفعت و دفع ضرر نیست؟ اگر جلب منفعت، حالا به من به این معنا که جلب لذت، خوشی و سعادت، این یه بعد قضیه است، و اگر دفع الم یا به بیان امروزی کاستن رنج و مصیبته، اونم یه بعد دیگه قضیه است. پس نیلسون معناداری رو از دو بعد بررسی میکنه، یکی این که لذت یعنی چی و آیا لذت در چنین باوری امکان داره تحقق پیدا کنه، دوم این که مصیبت و رنج و اینها آیا در چنین باوری امکان داره که کاسته بشه. اما بعد اول، اولا لذت و سعادت و خوشی رو میگه در اثر چی به وجود میاد. ما اگه در زندگی خودمون غور و تفکر کنیم، عواملی موجب سعادت و خوشی لذت ما هستن به این شرح. اولا ما نیاز داریم که یک اوقاتی از زندگیمون رو دست کم یه اوقاتی از زندگی رو احساس خوشی کنیم، احساس لذت کنیم، یعنی احساس کنیم که زندگی و هستی و وجود ما توأم با احساس رضایت. این یک مورد. حالا من فهرست اینا رو اول مطرح میکنم. دوم این که ما یکی از یعنی عوامل لذت مند بودن زندگی اینه که احساس امنیت کنیم. اگر ما امنیت داشته باشیم، مورد تهدید واقع نشیم، ترس از این که حالا چه در محل داخل خونه چه بیرون خونه ترس نداشته باشیم، امنیتمون محفوظ باشه، ما برامون یک نحوه آسایش و لذت و رضایتمندی حاصل میشه. مورد سوم اینه که دوست داشتن و دوست داشته شدن، افرادی رو داشته باشیم که بتونیم حس کنیم دوستان ما هستن، میتونیم باهاشون صحبت بکنیم و احساس رضایت به دست بیاریم. نیاز به عشق، اونم عشق انسانی، یعنی عاشق بودن یا مورد توجه و علاقه دیگری بودن، دوباره از عواملیه که در زندگی برای ما شادی و لذت میاره. مورد بعدی این است که ما اگر کاری داشته باشیم به معنای حالا یا شغل یا چیزی که به عنوان یک کار ما رو سرگرم میکنه، که در این کار بتونیم خلاقیت داشته باشیم و استعداد خودمون رو در اونجا نشون بدیم، بروز بدیم، شکوفا کنیم، کاری که احساس کنیم ما بیهوده نیستیم، پوچ نیستیم، معنادار زندگیمون، این مجدداً از همون عوامل، از همون سلسله عوامل. مورد دیگری که مطرح میکنه انواع هنره، موسیقی یا سایر هنرها که خلقشون و دیدنشون باعث شادی میشه. مورد آخری که مطرح میکنه سفر کردن. میگه سفر کردن یکی از چیزایی که احساس شادی در ما ایجاد میکنه. موقعی که ما به سفر میریم، دوستانی همراه ما اگه باشن که سفر رو خوشایندتر کنن، در گفتگو با اونها، در تبادل تجربه‌مون، ما رضایت به دست میاریم. بعد میپرسه همین چیزهایی که یعنی خیلی ساده در زندگی روزمره برای ما احساس شادی میاره، آیا در باور سکولار و حتی عرض کردم به جای دین خدا رو قرار میده، باوری بدون خدا، جهان بدون خدا، چنین مواردی محقق میتونه بشه؟ امکان تحققش هست؟ و پاسخ ساده اینه که بله، در چنین دنیایی هم ما میتونیم از این لذت ها بهره مند بشیم. مورد دیگه ای که مطرح میکنه فروکاستن رنج و الم. میگه که نقدی به متدینان وارد میکنه، میگه متدینان رنج و الم رو میپذیرن و اون رو از ناحیه خدا میدونن و عالم ماورایی، و میگن این رنج و الم ها آثارش اینه که ما رو میسازه. خب تحملش هم پاداش داره، در دنیای دیگه به ما پاداش میدن. به این دلیل با این بینش اونا میتونن رنج ها و مصیبت ها رو بپذیرن، گاهی ظلم ها رو بپذیرن. ولی میگه اگر ما این باور رو بذاریم کنار، آیا دلیلی وجود داره که نه از نفع خودمون صرف نظر کنیم، از شادی خودمون به نفع دیگران صرف نظر کنیم، سود دیگران رو مقدم بر خودمون بداریم؟ میگه متدینان این کار براشون خیلی راحت، یعنی معنا داره، به دلیل اینکه در تفکر دینی گفته شده که یعنی ما مفاهیمی داریم به نام عیسی رو از خودگذشتگی. عیسی رو از خودگذشتگی اونجا کاملا جایگاه داره، چون در دنیای دیگه پاداش چندین برابر دریافت میکنن. حالا در تفکری که خدا باور نباشه، آیا چنین مفاهیمی اصلا محقق میشن؟ جواب اون این هست که بله امکان داره، منتها از یه بعد دیگری. ما وقتی که متوجه باشیم نفعمون و آرامشمون در گرو نفع آرامش دیگرانه، برای ما این مسئله معنا پیدا میکنه که اگر در دنیا مصیبتی وجود داره، اگر در دنیا الم هست، رنج هست، ما نباید و ظلم هست، نباید سرخم کنیم، نباید بپذیریم، بلکه باید ظلم و الم و مصیبت رو در مقابلش ایستادگی کنیم، تلاش کنیم اونها رو از بین ببریم، در مقابل ظلم تلاش مبارزه کنیم. البته در این تلاش و مبارزه حتما ما دچار مشکلاتی میشیم، اما این مشکلات باز هم معنادار خواهد بود، چون ما داریم برای سعادت جامعه، یه جامعه بزرگتر یا حتی جامعه جهانی تلاش میکنیم و میخوایم به یه نفع همگانی برسیم که نفع خودمون هم تأمین میشه. به این ترتیب به نظر او در باور سکولار تمام این موارد محققه. دفع علم هم امکان پذیره، فروکاستن رنج هم امکان پذیره. از نظر اون این باور میتونه جایگزین باشه و مشکلی پیش نمیاد. دومین مشکلی که خدا باوری به سکولاریزه شدن اخلاق وارد کرد این بود که اخلاق بی‌بنیاد میشه. یعنی اونها این نظر رو دارن، متدینان نظرشون این هست که اخلاق و سعادتمندی در نسبت با خدا، یعنی اگر باور به خدا داشته باشیم ما مکلف میشیم که اخلاقی عمل کنیم، اما اگه باور به خدا نداشته باشیم هیچ دلیلی برای اخلاقی عمل کردن نداریم. بنابراین آدم ها هم دیگر رو میخورن، ظلم میکنن به هم، هیچ دلیلی نداره که از اون خواسته های خودشون چشم بپوشن. به بیان دیگه در این دیدگاه، از این دیدگاه این نقد وارد میشه بر اخلاق سکولار که خودمحوری و انانیت در اونجا غلبه پیدا میکنه. هر کس فقط خودش رو محور قرار میده و هر چی به نفع خودش باشه رو انجام میده و به دیگران اصلا کاری نداره. میلسون در جواب میگه که در یک اخلاق سکولار، در یک دیدگاه اخلاقی سکولار، دو بنیاد اخلاقی وجود داره. یعنی او میخواد بگه در این دیدگاه اخلاق هرگز سکولار، اخلاق بی بنیاد نخواهد. بنیاد اولی که مطرح میکنه احترام به دیگرانه. میگه هر کس، هر فرد انسانی در این دیدگاه محترمه و منافعش هم محترمه. این اصل اوله. اصل دوم هم این هست که همه انسان ها با هم برابرن. اگر این دو اصل ملاحظه بشه در چنین دیدگاهی هیچ مشکلی پیش نمیاد. بعد میگه که نمیشه فرض کرد زندگی پیش از اجتماع رو. آدم ها همیشه از زمان، یعنی میشه در نظر گرفت که همیشه اجتماعی زندگی میکردن. کسایی هم که میان میگن اول اجتماعی نبودن، فردی بودن، بعدن کم کم جوامع تشکیل شد، دلایل محکمی بر اثبات این مسئله ندارن. اما حتی اگر این فرض ضعیف رو بپذیریم، در اون صورت هم این دو بنیاد قابل اجراست. بنابراین در چنین رویکردی هرگز اخلاق بی بنیاد نخواهد بود، چون آدما به همون دلیل که نفعشون در گرو نفع دیگرانه، ناگزیر هستن که نفع دیگران رو محترم بشمارن و بپذیرن که همه با هم برابرن. ممکنه که در جوامع شخصی ظلم کنه، تعدی کنه، ولی در نهایت به انجام نمیرسه. یعنی این تعارض با دیگران نفع او رو هم زایل میکنه و برعکس، عقل با رشدی که میکنه به اینجا میرسه که باید این دو اصل رو رعایت بکنه. به این ترتیب نیلسون سکولاریزه میکنه اخلاق رو و شبهات وارد رو به این ترتیب از دیدگاه خودش رفع میکنه. متدینین نقد هایی وارد میکنه. نقد اول این بود که اخلاق بی مبنا میشه. نقد دوم این بود که، یعنی انانیت غلبه پیدا میکنه. نقد دوم این بود که آدما در صورتی واقعا ملزم میشن به عمل اخلاقی که احساس کنن یک خداوندی، یعنی یک وجود ماورایی، ناظر به اعمال اوناست. و در صورت و هر لحظه همه جا، یعنی هر مکان و هر زمان. و اگر اینها کار خلافی انجام بدن، اون خداوند خشمگین میشه و در نهایت اونا رو تنبیه میکنه، هم در دنیا هم در دنیای دیگر در آخرت. نیلسون این نقد رو نمیپذیره. یعنی به نظر او دو جواب میده. یک جواب نقلی به اصطلاح، میگه تاریخ عکس اینو ثابت کرده. من باز تکرار میکنم، نقدهای او، اشکالات و ضعفایی که مطرح میکنه، همه متوجه اخلاق یهودی مسیحیه که البته بعضی از این نقدها به اون وارد هست. میگه تاریخ نشون داده که مسیحیان که همش بهشون دستور میدن که محبت کنید و به هم احترام بذارید، ولی در جنگهای داخلی و در جنگ‌های غیر داخلی، یعنی اون موقعی که کشورهای دیگر رو فتح خواستن بکنن، چه ظلم‌هایی کردن، هیچ برابری لحاظ نکردن، حقوق هم دیگر رو محترم نشمردن، اصلا حقی برای کسی قائل نبودن و ظلم‌های زیادی کردن. و این تاریخ نشون میده و ثابت میکنه که چنین باوری کارساز نبوده، این باعث نشده که آدم ها اخلاقی عمل کنن. دلیل دومم اینه که این نقد خودش رو نقض میکنه، به این جهت که در باور دینی اخلاقی عمل کردن قرار آدم ها رو به تعالی برسونه، باعث تعالی اونها بشه، ولی اگر کسی به این دلیل اخلاقی عمل کنه که تعالی پیدا نمیکنه. تعالی پیدا کردن یعنی برای نفس خوب بودن اون کار، کار خوب رو انجام بده، نه به خاطر اینکه کسی ناظر هست و از ترس و تنبیه بخواد اخلاقی عمل کنه. این نقد رو هم وارد میکنه و بنابراین به طور کلی اون میگه اخلاق سکولار اخلاق قابل توجه تریه و کارسازتر و عملی تره. شخص دیگری هست که من دیدگاه اون رو هم میخوام مطرح بکنم، به نام جیمز ریچل. ریشل هم باز از افرادیه که خیلی فعال سیاسی بوده، مدافع حقوق بشر بوده، مدافع حقوق حیوانات و طبیعت و مبارز بوده در برابر تبعیض‌هایی که در آمریکا اتفاق می‌افتاده، تبعیض‌های نژادی، قومی، جنسی، حقوقی و غیره. این شخص هم تخصصش تو فلسفه اخلاقه و باز نقدهایی رو وارد می‌کنه. نقد اولی که او، یعنی توجه اولی که میکنه به مفهوم پرستش، میگه که وقتی از افراد میپرسیم پرستش چه معنایی داره، اونها در پاسخ مفاهیمی رو میارن که عبارتند از رازآلود بودن و رمزآلود بودن و شکوه و هیبت و ترس. بعد این مفاهیم رو بهش نقد وارد میکنه، میگه اگر قرار باشه چیزی باعث ترس ما بشه و این ترس عامل پرستش او باشه، بنابراین ما باید زمین لرزه‌رم بپرستیم. یا مثلا در دورانهای گذشته یک بیماری‌های فراگیری اتفاق افتاده بود که میلیون‌ها میلیون انسان رو در شرق و غرب از بین برد تا اونها و از این موارد. میگه خب اینا هم در اون زمان خیلی هم رازآلود بودن، هم خیلی مهیب بودن، آدم ها واقعا در ترس و هراس بودن، آیا اونها رو کسی میپرستیده؟ یعنی صرف رازآلود بودن و مهیب بودن نمیتونه دلایل موجهی برای پرستش باشه. پس اولین نقدش متوجه تعریفیه که برای پرستش مطرح میکنن، اون این تعریف رو رد میکنه و ضعیف میدونه. یکی دیگه از مسائلی که مطرح میکنه که من میخوام بهش بپردازم، بحث خودآینی اخلاقیه. خودآینی اخلاقی یا بعضی ها حتی خودبنیادی اخلاقی میگن، چیزی هست که حالا مشهور در مورد کانت. کانت میگه که اگر ما بخوایم واقعا فاعل اخلاقی باشیم، نمیتونیم اخلاق دینی رو به اصطلاح بپذیریم. دلیلش اینه که فاعل اخلاق لازمه فاعل اخلاقی بودن آزاد بودن و اختیار داشتن. یعنی اگر شما بخوای فاعل اخلاقی باشی باید مختار باشی، اگه بخوای مختار باشی باید آزاد باشی. آدم مختار آدمیه که ارادهشو به کار میگیره. بخوای ارادتو به کار بگیری باید آزاد باشی، آزاد در به کار بردن اون خواست خودت. اما اگر فرض بکنیم که احکام گزاره های دینی، مفاهیم دینی، احکام دینی از اراده دیگری ماورای اراده انسانی ناشی میشه و بعد بر ما حکم میشه، ما محکوم به عمل به اون موارد هستیم، گزاره ها و احکام، بنابراین ما فاعل اخلاقی نیستیم، چون ما در از اراده و اختیار خودمون در عمل به اینا هیچ بهره ای نبردیم، نه دخیل نبوده. جیمز ریچل موافق با همین نظره، یعنی میگه فاعل اخلاقی بودن مستلزم خود بنیاد بودنه، خود آیین بودنه. قوانین اخلاقی و مفاهیم اخلاقی رو باید عقل انسانی وضع کنه. عقل انسانی هم اصلا چرا ما انسان ها به اخلاق احتیاج داریم؟ اخلاق به ما کمک میکنه تا در جامعه با آسودگی و آرامش و امنیت زندگی کنیم. یعنی بنیاد مفاهیم اخلاقی و گزارهای اخلاقی در اجتماع معنا پیدا، اصلا اخلاقی زندگی کردن در اجتماع معنا پیدا میکنه. بنیادش هم جوامعه، یعنی این مسئله نهاد باعث شده که گزارهای اخلاقی شکل بگیرن. بنابراین عقل انسان قادر هست که نیازهاشو مرتفع کنه از نظر ریچه. و اگر متدینان نقد وارد کنن که خدا مگه میشه بنده رو به خودش واگذار کنه، دست کم میشه گفت بله، به این دلیل که خدا به انسان عقل داده و عقل انسان رو داره این استعداد کرده، یعنی انسان رو با این استعداد خلق کرده که بتونه از عهده این مسائل بر بیاد. یعنی میگه این دلیل اونها قانع کننده نیست برای اینکه بگیم اخلاق از ناحیه غیر صادر میشه و جعل و اعتبار میشه. اما من شخصا اگر از این دیدگاه این دو بیرون بیام، میخوام یعنی این پرسش رو میشه مطرح کرد که منشأ فعل اخلاقی چیه؟ اصلا منشأ مفاهیم اخلاقی چیه؟ آیا مفاهیم اخلاقی ابژکتیون یا سوبژکتیو؟ به معنای دیگه آیا مفاهیم اخلاقی عینی و واقعی هم یا اعتباری و جعلی؟ هر کدوم از این دیدگاه ها طرفدارایی داره. کای نیلسون که در آغاز بعضی از مسائل رو دیدگاهش رو مطرح کردم، جزء افرادیه که به ابژکتیو بودن مفاهیم اخلاقی قائله، یعنی میگه اینا عینی هستن، طبیعتگراست. ولی طیف وسیعی اکثر شاید متفکران قائل به ابژکتیو بودن هستن، سوبژکتیو بودن هستن. سوبژکتیو بودن یا ذهنی بودن به تعبیر خودمون اعتباری و جعلی بودن. این جعل و اعتبار، جعل و اعتبار بی بنیاد نیست، یعنی غیر قابل اعتنا نیست، معتبره. اما این جعل و اعتبار هم باز دو شاخه میشه، آیا سوبژکتیو و ذهنی خداست، یعنی آیا مفاهیم و گزارهای اخلاقی جعل خدا هستن که عده کثیری پیرو به این دیدگاه هم، آیا عده، البته نه کثیر و عده پیرو به این دیدگاه هم، آیا جعل و اعتبار بشر و عقل انسانیه، طیف وسیع پیرو به این دیدگاه هم. اون طیف اقلیت که مفاهیم اخلاقی رو جعل خدا میدونن، نقدهای خیلی جدی بهشون وارده. این نقدهای جدی هم در تفکر غرب بهشون وارد شده و نقدهای خیلی جدی تری در تفکر اسلامی. شاید ما همیشه خیال میکنیم که اگر کسی بگه چون فلان کار رو خدا دوست داره من انجام میدم، چون فلان کار رو خدا دوست نداره من انجام میدم، این حتما خیلی متدینه. در حالی که بزرگترین متفکران مسلمان نقدهای خیلی جدی وارد کردن. علامه هلی، حاجه نصیرالدین طوسی به شدت نقد وارد کردن. 8 نقد در تجرید الاعتقاد به این دیدگاه وارد شده، از قول علامه هلی، البته اون هم از قول دیگری نقل میکنه که چنین دیدگاهی اساس دین رو نابود میکنه. یعنی ما با این باور اصلا دین دیگه نخواهیم داشت. و این برای ما جالبه که بدونیم متفکران متدین ما نقد وارد میکنن به این دیدگاه. میگه اگر کسی معتقد باشه که مفاهیم و گزاره های دینی جعل خداوند هستن، یعنی اینکه هیچ چیزی به خودی خود خوب نیست، خوبی در خودشه نیست، بلکه فقط میل خداست، خب بعد این پرسش پیش میاد که آیا هیچ مبنایی وجود داره که ما سخن پیامبر رو به عنوان فرد صادق بپذیریم؟ اصلا آیا دلیلی در اینجا وجود خواهد داشت که خدا پیامبر صادق راستگوی درست کردار رو برگزینه و پیامبر دروغگوی به اصطلاح ظالم اینجوری رو انتخاب نکنه؟ چون هیچ چیزی که مبنا نداره. یعنی این رو علامه هلی از قول دیگری نقل میکنه و وقتی خواجه نصیر میگه، یعنی این رو پذیرفته، به این شکل مطرح میکنه. میگه اون وقت چه دلیلی داره که خدا عادل باشه؟ چون او بر اساس میلش عمل میکنه. چه دلیلی داره که خدا به قولش عمل کنه؟ چون چیزی وجود نداره، همه چی میله. شاید خدا بگه من این کارو کنین، این زجر رو بکشین، اون دنیا بهتون پاداش میدم و نده، یا بگه اون دنیایی هست و نباشه. میگه این نقدها وارده به این دیدگاه و نقدهای دیگه که حالا بعدن باز اشاره خواهم کرد. ادهی که گفتم قلیل هستن و این دیدگاه رو پذیرفتن، برمیگردن به برخی از متکلمان قرون وسطا و حتی متفکران قرون وسطا هم با این مخالف بودن. یعنی توماس آکویناس این دیدگاه رو نپسندید، یعنی گفت که مفاهیم و با گزارهای اخلاقی رو عقل انسان جعل میکنه و گفت که دلیلش اینه که گروه هایی هستن، مثلا افرادی که از فرقه های دیگه که اصلا مسیحی نیستن، اصلا خدا باور نیستن یا اصلا به نبوت قائل نیستن، همین احکام اخلاقی رو که ما قبول داریم اونا هم قبول دارن و اونا با عقلشون به اینجا رسیدن. بنابراین توماس هم که از مهمترین متفکران قرون وسطایی این رو قبول نداره و این طرف هم که خب قبول نداره. منتها در بین فرق اسلامی اشاعره پیرو این عقیده هستن که اونا حسن و قبح رو وابسته به میل خدا میدونن، عقلی نمیدونن، یعنی عقل انسان. میگن عقل انسان قاصر از اینه که تشخیص نیک و بد خودشو بده و دلائلی میارن. اما معتزله، عدلیه یا امامیه و بعضی از گروه های دیگه، اینها قائل هستن که عقل انسان به خودی خود توانایی تشخیص خوب و بد رو داره. حسن و قبح عقلیه نه شرعی. این عده دلایل محکمی میارن و طیف وسیعی رو شامل میشن. حالا ما اصلا باید بگیم که شاید نخستین بار برای ما، حالا ما واقعا نمیدونیم نخستین بار چه کسی بود که مطرح کرد، ولی شاید بتونیم از سقراط نام ببریم. یه رساله ای داره افلاطون به نام اوتیفرون یا دینداری. داستان خیلی جالب و زیبایی داره مثل رساله های دیگرش. جریان اینه که سقراط رو به دادگاه فرا خوندن، حالا این گفتن فردا بیا و میخوان محاکمش کنن به دلیلی. این روز موعود خیلی قانونمنده، رفته به دادگاه، اونجا خب هنوز نوبتش نشده، نشسته تو اتاق انتظار، شخصی رو میبینه به نام اوتیفرون که اونم منتظر نوبتش بشه. سقراط خیلی استقبال میکنه از این شرایط، میره پیش اون میشینه، سر گفتگو رو باز میکنه. اوتیفرون کسی هست که به اصطلاح روحانی اون محل و اون منطقه است و کسی هست که نه تنها خیلی متدینه بلکه داعیه دین شناسی داره و از کسایی که مدعی دین رو او هست که میشناسه و به دیگران میخواد بشناسونه. سقراط با اون وارد صحبت میشه، میگه خیلی فرصت خوبیه، من چقدر خوششانسم فلان، من نمیدونم، تو بیا به من بگو اصلا دینداری چیه، اصلا بگو به من که ملاک دیندار بودن، ملاک دین چیه. اوتیفرون میگه که ملاک و مبنای دینداری میل و علاقه خدایان، هر چیزی که خدایان دوست داشته باشن اون خوبه و موافق دینه، هر چیزی که خدایان دوست نداشته باشن بده، قبیح به اصطلاح و مخالف دینه. سقراط میپرسه که اون چیزی که خدایان خوب میدونن میگن خوبه، که در نتیجه بعد ما بگیم اون چیز خوبه چون خدا گفته خوبه و موافق دینه، اون چیزی رو که خدا خوب میدونه آیا چون خوبه خدا خوبش میدونه یا چون خدا خوب میدونه اون چیز خوبه؟ پرسش همینه، یعنی حسن و قبح آیا شرعیه یا عقلی. و بعد وارد یک مذاکره طولانی میشه مثل رساله های دیگه و مخاطب خودش رو به اینجا میکشونه که اصلا اون نمیدونه پاسخ این سوال رو، و بعد این سوال طبق معمول بدون پاسخ رها میشه. پرسشی رو سقراط مطرح کرد که تا امروزم مطرحه، یعنی هنوزم ما دیدیم که میپرسن بالاخره ملاک حسن و قبح یا خوبی و بدی، نیکی و نمیدونم بدی و اینا چی هست، هنوز این پرسش زنده ایه. ولی بعد از اون ما باید این رو جستجو کنیم که آیا عقل انسان میتونه حسن و قبح یا نیکی و بدی رو تشخیص بده یا نه نمیتونه و قاصر از این مسئله است. اگر یک جستجوی کنیم در تفکر غرب و تفکر اسلامی، میبینیم که اکثریت طرفدار این بودن که عقل کافیه. یعنی حالا گفتم این اصلا منافاتی با دیندار بودن و نبودن نداره، باورمند به خدا بودن و نبودن نداره. افلاطون میگه راه معرفت به خیر که مثال اعلاست عقله، یعنی به روش دیالکتیکی مراحلی رو مطرح میکنه، از پندار و از حس و یعنی و بعد وارد ریاضیات بشه، بعد توانایی عقل پیدا کنه، یعنی عقل باید تلاش بکنه ورزیده بشه و بعد از این میتونه رؤیت کنه، مثال این مشاهده عقلی کنه مثال خیر رو، و بعد اگه مثال خیر رو رؤیت کنه، مشاهده کنه، شهود کنه، میتونه بنیاد عدالت رو هم بفهمه، میتونه امور رو در نسبت با هم بفهمه، عادلانه است عادلانه نیست، اصلا چیکار باید کرد، گزارهای اخلاقی چی هست، فعل اخلاقی چی هست، اخلاقی عمل کردن چگونه است و چگونه نیست. از طرف دیگه ما میریم سراغ ارسطو. ارسطو با مطرح کردن اون جریان حد وسط بین افراط و تفریط، در واقع وقتی بررسی کنیم میبینیم که گویی موردی به عقل واگذار میکنه، میگه در این فعل اخلاقی، در این فعل چون اون خیلی مبهم مطرح میکنه، میگه که شجاعت حد وسط بین جبن و بیباکی، نمیدونم عدالت حد وسط بین این فلان. بعضی ها استنباط کردن که و شرح دادن این تفکر سقراط رو که مقصود او اینه در این فعل اخلاقی خاص که حالا متعلق فضیلت، متعلق شجاعت، متعلق عدالت یا هر چیز دیگری که قرار باشه یا نباشه، شما باید اقتضاعات اون اقتضاعات مکانی، زمانی و دیگر رو ملاحظه کنین، بررسی کنین و با عقل خودتون تشخیص بدید که در حال حاضر حد وسط چیه، یعنی فعل اخلاقی چگونه است در این مورد، در اون مورد، در اون مورد، و این رو با عقل میشه فهمید و جستجو کرد و بهش رسید. تو ماسا آکویناس هم گفتم، میگه اصلا گزارهای اخلاقی ربطی ندارن که از جانب دین به ما گفته بشه و دینداران معمولا میگن دین پشتوانه عقله، مؤید عقله، آنچه را که عقل فهمیده دین تایید میکنه و تشویق میکنه دیگران رو به انجام حکم عقل. در ادامه اسپینوزا، همه میدونید که اسپینوزا عقل باور بوده و خدای اسپینوزا با طبیعت یکی بوده. حالا اگر مراجعه کنیم به کتاب اخلاقش و بعضی از کتاب دیگرش که آمده مفاهیم اخلاقی رو توضیح داده، میبینیم که اون کاملا عقلگر، یعنی عقل با عقل انسانی، مطابق با عقل انسانی اینا رو تعریف میکنه. به عنوان مثال، یا اصلا خیلی انسانی، نمیدونم اگر مثلا سکولار رو در مورد اون بشه گفت، حالا دنیایی واقعا، وقتی خیر رو میخواد تعریف کنه میگه که مقصود من از خیر هر چیزی است که منجر به لذت میشود، به خصوص هر چیزی که آرزوی ما رو برآورده کنه، و علم را اینجوری تعریف میکنه، میگه در مقابل خیر علم اون چیزیه که مانع برآورده شدن آرزوی من بشه. میگه چون ما چیزی را برای این خوب میدانیم، برای اینکه خوب میدانیم نمیخوایم، ما چیزی را نمیخوایم چون خوبه، برعکس ما چیزی را که میخواهیم خوب میدونیم، این چون خواست ماست میگیم خوبه. پس در مقابل این، اگر چیزی مخالف خواست ما باشه بده، علم آوره، اصلا علمه. باز میگه که تو همین کتاب اخلاقش میگه که اگر انسان تحت هدایت عقل زندگی کنه، من به خواهشی که او را بران می‌دارد تا با دیگران پیوند دوستی برقرار کند میگم شرافت. شرافت یعنی این که او بخواد با دیگران پیوند دوستی برقرار کنه. یا میگه که هر چیزی که مردم را به زندگی اجتماعی سوق بده و باعث بشه که در توافق با یکدیگر، یعنی به نحو مسالمت آمیز زندگی کنن، سودمنده، یعنی خیر اینه. شر چیه؟ هر چیزی که موجب اختلاف در جامعه باشه. بنابراین مفاهیم و گزارهای اخلاقی در نسبت با جامعه اصلا معنا دارن و شکل میگیرن، میخوان جامعه سامان پیدا کنه. گناه چیه؟ این دیگه خیلی جالبه، سرپیچیه قابل کیفر از فرمان دولت، یعنی گناه. پس میبینی خیلی دنیایی مفاهیم اخلاقی رو تعریف میکنه. مثلا کانت رو هم که گفتم کانت اصلا میگه آزاد بودن و فاعل اخلاقی بودن به چه معناییه؟ یکی از چیزایی که ما معمولاً باش برخورد میکنیم، معمول هست، اینه که اول اثبات میکنن خدا هست، بعد از با وجود خدا اخلاق رو، یعنی بنیاد براش قائل میشن، یعنی بنیاد اخلاق رو در وجود خدا میدونن. کانت برعکس، اول بر مبنای خود آینی اخلاق رو ثابت میکنه، بعد با از طریق اخلاق خدا رو اثبات میکنه، که این رو من میدونم همتون باهاش آشنا هستیم. اما از این که بگذریم، عرض کردم اگر بیایم به سراغ متفکران مسلمان، باز میبینیم فرق مختلف، اشاعره و معتزله و عدلیه و حتی بعضی از حنفیه قائل هستند که غیر از اشاعره اونها حسن و قبح شرعی رو قائلن و بقیه حسن و قبح عقلی. من گفتم که خواجه نصیرالدین طوسی از کسایی هست که نقدهای خیلی جدی وارد میکنه به قول اشاعره و یکی از نقداشو مطرح کردم که شما میتونید در تجرید الاعتقاد بخشی که مربوط به همین حسن و قبحه این نقدها رو مطالعه کنید. من چند دقیقه دیگه بیشتر مزاحم شما نخواهم بود و اون آخرین عرض من در مورد البته متفکران مسلمان نظر و دیدگاه علامه طباطبایی. خیلی گذرا و اشاره وار شما رو ارجاع میدم به مقاله ششم از کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم. البته در آثار دیگرشون رساله اعتباریات و نمیدونم در خود المیزان و در آثار دیگرم این بحث مطرح شده. علامه بحثی رو مطرح میکنه تحت عنوان همین نظریه ادراکات اعتباری که خیلی خیلی این نظریه اهمیت داره و بهش پرداختن. در اونجا اعتبارات عملی رو این شقوقی رو مطرح میکنه. یک شقی از اعتبارات عملی. اعتبارات عملی رو باز به دو بخش پیش از اجتماع و بعد از اجتماع تقسیم میکنه که این اعتبارات عملی همین مفاهیم اخلاقی هست، یعنی مفهوم حسن و قبح و عدالت و از این قبیل. حالا شروع میکنه با این که اصلا انسان حب ذات داره، ولی حب ذات رو بعداً نه به معنای مضمون باید گرفت و این حب ذات باعث میشه که هر چیز و شخصی رو به استخدام خودش بخواد دراره، یعنی منفعت خودش رو از طریق اونا رو ابزار خودش قرار بده و بعد کم کم متوجه میشه که در ادامه این کار باید بپذیره دیگران رو، یعنی دیگران سوژه هایی رو که اونام همین حس رو دارن و بعد میفهمه که باید حق دیگران رو هم حالا محترم بشماره و بعد اصلا عدالت معنا پیدا میکنه در جامعه. من فقط خواستم اشاره کنم که علامه طباطبایی نویسنده تفسیر المیزان مفسر قرآن، اون هم مفاهیم و گزارهای اخلاقی رو اعتبار بشر میدونه و عقل بشر رو قادر میدونه که بتونه مسائل خودش رو به این ترتیب حل کنه و اخلاق رو هم باز ناظر به جامعه میدونه، یعنی برای سامانمند بودن. اما یک مطلبی رو دیدگاه خودم، یعنی دیدگاه نیست، یعنی حرف خودم رو، درد دلی هست هرچه که هست، که این جلسه رو به پایان برسونیم تا جلسه دیگری که نقدهایی وارد بر اون دو دیدگاه رو بتونیم مطرح بکنیم. عرض بنده اینه، اولا همون که سکولاریزه یا اخلاق سکولار، دین زدوده شده، منافاتی نداره با خدا باور بودن. این توضیح داده شده، احتمالاً ممکنه که قانع کننده هم بوده باشه. نکته دیگه که واقعا یه درد دل هست اینه که من یاد کتابی افتادم از هیوم با عنوان گفتگوهای در باب دین طبیعی. هیوم در این کتاب که کتاب خیلی مهمی هم هست، البته در همین حوزه فلسفه اخلاق و اخلاق و اینها، دین طبیعی یعنی برهان نظم رو به چالش و نقد میکشه. حالا یک طراحی میکنه در این کتاب، سه دیدگاه رایج و متداول دوران خودش رو در اون مقابل هم قرار میده. این سه دیدگاه یک شکاک خدا ناباوره، یک آدم در مقابلش یک آدم افراطی دیندار متعصبه و در بعد دیگر یک فرد معتدله. این سه نفر با هم درباره برهان نظم بحث میکنن، دیدگاهشون رو میگن. در ضمن این کتاب مدام ضعفای وارد بر این دیدگاه رو به زبون اینها، از زبان اینها عنوان میکنه و نقدهای و اشکالات این دیدگاه رو میگه، این برهان رو میگه. به همین در ترتیب در پایان به این نتیجه میرسه که با برهان نظم برهان قوی نیست، نقدهایی بهش وارده. هیوم بیراه نمیگفته برهان نظم برهان قوی نیست، چون برهانیه برای عامه، عامه حالا در سطوح مختلف، نقدم بهش وارده. ما اگر خودمون رو دین باور و خدا باور میدونیم و متدین و استوار هستیم در این باور خودمون، خوبه که ادله‌ای که میاریم ادله قوی باشه، استدلال هایی باشه که حتی الامکان قوی هم. ادله‌ای که فقط بخوایم مخاطب در سطوح مثلا فکری نازل رو متقاعد کنیم سخت نیست، ولی مناقشه برانگیزه. اینکه مثلا شاید مثلا بگن پرستش یعنی این، شاید مناقشه برانگیز باشه. اگر ما میبینیم دیگران به این استدلال ها نقد های جدی وارد میکنن و سنگین و خیلی بیپروا و بیپرده، نپذیریم اون رو، ولی یه مقدار برگردیم ببینیم که میشه ادله قوی تری آورد، استدلال های قوی تری وارد کرد که کمتر مورد نقد باشه. و اصلا هم این نقدا شاید اشکالی نداره، برای اینکه به ما کمک میکنه یه مقدار خودمون رو بیشتر، یعنی تفکراتمون رو بیشتر بررسی کنیم، استدلال هامون رو از این اشکالات مبرا کنیم. همچنان که همیشه کلام و فلسفه در هم تاثیرگذار بودن و همین باعث تقویت اونا شده، پذیرای این نقد ها باشیم. این جلسه رو من عمدن با این موضوعات برگزار کردم که یه مقدار ما امکان بررسی مجدد در افکارمون، در ادلمون، در ادلمون پیدا کنیم، به خودمون اجازه بدیم. شما میدونید که در علم کلام، کلام اسلامی، کتب متعددی هست. من خیلی از این کتابا رو دیدم، کتابای خیلی قدیمی رو، که اینها خیلی خیلی همین اشکالات رو و خیلی جدیتر رو مطرح میکردن، خیلی جدی. گاهی مثلا شبهای پیشاور یکی از این کتاباش که خیلی نقدهای یعنی اوریان رو مطرح میکنه. و بعد اگر مخاطب یعنی خود کسی که میشینه این نقدها رو میشنوه، انقدر خودش رو باور داره که میتونه تحمل کنه و میتونه پاسخگو باشه. به نظر من هنر اینه، گریختن، پشت کردن به نقدها اصلا سخت نیست، شجاعت هم نمیخواد. شجاعت و علم داشتن به این معناست که ما با این نقدها مواجه بشیم و از عهده رفع اونها و پاسخگویی به اونها بر بیایم. از صبر و بردباریتون سپاسگزارم و متشکرم که همراهی کردیم با ما.